پرژن بی ام از تقدیم می کند.
سپیدار و ویز. قسمت 46، زمینی به اندازه پوست یک گاو. سلام بچه ها،
روزتون بخیر.
به به، خوبید؟ سلامتید؟
به برنامه ما خوش اومدید. امروز 22 دی ماه 1401 خورشیدی و 12 ژانویه 2023 میلادیه.
توی قصه های شفاهی بعضی از صفات خیلی تشویق میشن، مثل هوشیاری در استفاده از عقل. قهرمان قصه امروزم با همین هوشیاری موفق میشه به همه مردم روستاشون کمک برسونه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا غمخوار نبود. در زمانای خیلی قدیم خان ظالمی زندگی می کرد. خان یعنی بزرگتر، رئیس و سرور یک گروه از مردم. این خان بزرگ نه براش مردم مهم بودن نه طبیعت. هر از گاهی هم با اطرافیانش و سربازان راه می افتادن، از این طرف به اون طرف می رفتن و همه را اذیت می کردن.
لشکر خان بزرگ یه روز در مسیرشون به روستایی رسیدن. اطرافیان و سربازای خان فکر می کردن این بارم مثل همیشه است، ولی خان نقشه دیگری داشت.
لشکر خان در نزدیکی روستا اتراق کرده بود. مردم نگران بودن، با خودشون می گفتن وای، یعنی این خانه بزرگ میخواد با ما چیکار کنه؟ این سوال بین مردم باقی موند تا اینکه خانه بزرگ یه جارچی فرستاد وسط روستا.
حالا جارچی کیه؟ قدیما که تلویزیون، اینترنت، توییتر و اینستاگرام نبود، اخبار مهم از طریق این جارچی ها به گوش بقیه میرسید. هر پادشاه، حاکم یا خان جارچی داشت و وقتی میخواست موضوع مهمی رو اعلام کنه به جارچی میگفت اون خبر رو توی شهر و روستا فریاد بزنه تا همه بشنون.
خلاصه جارچی به مردم روستا گفت ایها الناس، آی مردم، گوش کنید. این فرمان خان خانان است. این سخن بزرگ بزرگان است. اگر یک نفر، فقط یک نفر از شما بتواند با نیروی عقل و درایت من را شکست دهد، هیچ آسیبی به این روستا نخواهیم زد. مثل باد ملایمی از کنار روستایتان رد می شویم. ولی حواستان باشد، اگر نتوانید آن وقت من می دانم و شما.
جارچی روستا را ترک کرد. مردم دور هم نشستن تا مشورت کنن. با هم فکر کردن و حرف زدن. هر کس ایده ای داشت. در نهایت دیدن که چاره ای نیست. بهتره که ریش سفیدا و گیس سفیدا روستاشون رو بفرستن تا بلکه بتونن خان بزرگ رو با عقلشون شکست بدن.
ریش سفیدا و گیس سفیدا آروم آروم به بیرون روستا و جایی که خان و اطرافیانش چادر زده بودن نزدیک شدن. وقتی اونا رو به درون چادر خان بزرگ بردن، یکی از اونها چند قدمی جلوتر اومد.
او گفت خان بزرگ، ما که به شما کاری نداریم. تلاش میکنیم تو این روستا در صلح و آرامش زندگی کنیم. لطفاً شما هم کاری به کار ما نداشته باشید. ولی خان گفت نه، اصلاً همینی که من میگم. خب، تو که ریش سفید ده حساب میشی، بگو ببینم کی منو به این آبادی آورده؟
ریش سفیدا و گیس سفیدا به هم نگاهی کردن. بعد با هم گفتن شما به خواست خدای بزرگ مرتبه به اینجا آمده اید.
خان بدون اینکه چیزی بگه دستشو تکونی داد و اونها رو به زندان انداخت.
مردم روستا ناراحت و غمگین دور هم جمع شده بودن. آخه نمیدونستن دیگه چی کار میشه کرد. تا اینکه یه جوون از جاش بلند شد. به خودش تکونی داد و بلند به هم ولایتیاش گفت: ای مردم، اگه به من یه شتر و یه بز بدید، همه مشکلاتمون رو حل میکنم.
مردم با تعجب به هم نگاه میکردن. آخه یه جوون چی کار میخواد بکنه؟ ولی چاره ای نداشتن. بز و شتر رو آماده کردن. جوونم اونا رو گرفت و بدون هیچ ترسی به سمت چادر خان بزرگ به راه افتاد. وقتی به اونجا رسید، خان با خنده ازش پرسید: تو اینجا چی کار میکنی؟ تو خیلی جوونی، از دست ریش سفیدا و گیس سفیداتونم کاری بر نیمد، حالا اومدی اینجا چی کار کنی؟
جوون با شجاعت گفت: من برای رسوندن پیغام مردم روستا اومدم. خان دوباره خندید و گفت: توی روستای شما از سوریش سفیدتر نبود که تو رو فرستادن؟
جوون اشارهی به بز کرد و گفت: بفرمایید ریش سفید ترین کسی که داریم همینه.
خان با خودش فکر کرد: او ریش سفیدا و گیس سفیدای این روستا رو خودم زندونی کردم. برای همین پرسید: خب در این روستا بزرگتر از تو نبود؟
جوان اشارهی به شتر کرد و گفت: غیر از این شما بزرگتری باقی نذاشتید. اگه میخواید با آدم معمولی حرف بزنید، من اینجام، در خدمتم، بفرمایید. خان بزرگ تعجب کرد. این جوان چه حرفای عاقلانه‌ای میزد. ولی خیلی به روی خودش نیاورد. پرسید: خب، حالا که اینجایی، بگو ببینم چه کسی منو به اینجا آورده؟
جوون کاری رو کرد که خوب همه انجام بدن. قبل از حرف زدن و باز کردن دهنش فکر کرد و بعد گفت: هرس و طمع شما رو به اینجا آورده.
عصبانی شد. صورتش از خشم قرمز شده بود. دستی به ریش و سیبیل انبوهش کشید و به جوونک لاغر نگاهی کرد. این جوون اصلا حتی موقع حرف زدن صداش نلرزیده بود. چه آدم جالبی. خان به قدر بی‌رحم و بدجنس بود که کمتر کسی رو دیده بود که ازش نترسه.
خان به جوون گفت: خیلی خوب، حرفات مثل زهر تلخ بود، ولی منطقی و هوشیارانه جواب دادی. با تو کاری ندارم، ولی من میدونم و بقیه مردم روستا. بعد خندید، انگار حرف خنده‌داری زده باشه.
بعد گفت: خب حالا چیزی از من بخواه. جوون نگاهی به او کرد، لبخندی زد و گفت: من از خاک روستامون زمینی میخوام به اندازه پوست یک گاو.
خان انتظار داشت که جوون از اون که اینقدر ثروت داشت یک کیسه پر از سکه طلا یا جواهر بخواد. با خودش گفت: وا، این پوست گاو که بزرگ نیست. نه به درد خونه ساختن میخوره، نه به درد کشاورزی. لابد این جوون که با اون هوشیاری جواب سوال منو داد منظور خاصی داره. شاید توی این زمین کوچیک گنج پنهان شده باشه. ولی هی فکر کرد، دید نه، به نتیجه ای نمیرسه.
به جوون گفت: تا فردا وقت داری که قطع زمینی که میخوای مشخص کنی. جوونم قبول کرد. بعد تند و سریع خودشو به روستا رسوند. زود به خونش رفت و از توی صندوقچه مادر بزرگش یه پوست گاو که از سالهای دور داشتن رو درآورد.
چند نفر اهالی رو که خیاطای ماهری بودند خبر کرد و گفت شروع کنید به بریدن. اونا هم پوست رو به شکل نواره باریکی بریدند مثل روبان.
قدم بعدی این بود که مردم روستا به هم کمک کنن این نواره باریک رو به هم ببافن و یه تناب درست کنن. صبح که شد این تناب نازک و بلند دور همه روستا کشیده شده بود. وقتی که خانم روستا نزدیک شد جوون خودشو به اون رسوند. دستاشو از هم باز کرد و گفت ای خان، دور این روستا رو پوسته یه گاف پوشونده، خودتون ببینید.
خان نزدیک رفت، دقیق تناب رو بررسی کرد. اولش ناراحت شد ولی بعد شروع کرد به خندیدن. قاه قاه و بلند بلند خندید.
نه تنها مردم روستا، حتی سربازه خان هم نگران شده بودن. نمیدونستن بعد از این خنده خان عصبانی خواهد بود و مردم رو تنبیه خواهد کرد یا از هوش جوان خوشش اومده.
بالاخره خنده بلند خان تموم شد. خان رو به جوان و اهالی روستا گفت ما به خاطر هوشمندی این جوان از اینجا خواهیم رفت. حواستان باشد که زیرکی او نجاتتان داد.
خان به وعدش عمل کرد. از اون روستا رفتن و هرگز برنگشتن. مردمم که نتیجه اعتماد به اون جوون رو دیده بودن اونو به عنوان معلم انتخاب کردن تا به بچه ها کمک کنه مثل خودش زیرک و هوشمند باشن.
و این بود قصه ما.
ممنون که به ما گوش کردید.
روز خوبی داشته باشید.
فعلا خداحافظ.
عزیزان، بعد از شنیدن یه آهنگ به مزرعه سبز گوش میکنیم. بعد از اون نوبت میرسه به بزرگترای عزیز با برنامه کودکان منادیان صلح.
بهار که شد تو باغ شکوفه زد، درخت ها گلا همه شکفتن، سبز ها پیدا شدن، نهال ها قد کشیدن، به هم سلام میگفتن. وقتی اومد تابستون میوه های رنگا رنگ رو شاخه ها رسیدن، بچه ها شاد و خندون، با کمک بزرگا میوه ها رو میچیدن. رسید که باد پاییز، برگای زرد و قرمز فنو شدن رو زمین، برف زمستون اومد، خمی شدن درخت ها در زیر برف سنگین. لا 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 لا. خسته شدن درخت ها اما تحمل کردن، با صبر و استقامت بهار دوباره اومد. تنگ شد برف و سرما، شدن درخت ها راحت، شدن درخت ها راحت. رسید که باد پاییز، برگای زرد و قرمز فنو شدن رو زمین، برف زمستون اومد، خمی شدن درخت ها در زیر برف سنگین. لا 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 لا. خسته شدن درخت ها اما تحمل کردن، با صبر و استقامت بهار دوباره اومد. تموم شد برف و سرما، شدن درخت ها راحت، شدن درخت ها راحت. باد پاییز، برگای زرد و قرمز فنو شدن رو زمین، برف زمستون اومد، خم
صبح دیگه توی مزرعه سبز شروع شده بود و هزار پا بیشتر از همه روزا خوشحال بود. اون هفته ها برای این روز انتظار کشیده بود تا بتونه دوستاش رو برای نمایشگاه نقاشی‌هاش دعوت کنه.
ایدم از پایه تابلوها، خوب شد که کرم کوچولو کمک کرد. اگه نه چسبوندن این پایه ها حالا تموم نمی شد. واسه دوباره بشمارم شد. 1, 2, 3, 10, 11. اه پس اون کوچیکه کجاست؟ اینجاست؟ نبود که.
هزار پا هر گوشه ای از خونش رو که فکر می کرد ممکنه تابلوی کوچیکش اونجا باشه رو گشت. اما تابلو کوچیکه نبود که نبود. بنابراین تصمیم گرفت تا باغچه جلوی خونش رو هم بگرده.
یعنی ممکنه کرم کوچولو رو قبل از نمایشگاه با خودش برده باشه؟ خیلی ازش خوشش اومده بود. البته منم گفته بودم بعد نمایشگاه میتونه مال اون باشه.
چطوری هزار پا؟ چی شده با خودت حرف میزنی؟
یکی از تابلوها دیست.
مگه امروز بعد از ظهر نمایشگاه نداری؟ میگم میخوای کمکت کنم دوتایی بگردیم؟
همه جا رو گشتم، فکر کنم کرم کوچولو رو برداشته. خیلی ازش خوشش اومده بود. منم قول دادم که بهش هدیه بدم. کاش بهم میگفت که اینقدر از صبح برای گشتنش وقت نذارم.
چطوری بچه ها؟ چه خبر ها؟
تابلو کوچیکه گم شده. البته گم که ده، احتمالا کرم کوچولو رو برداشته.
ای بابا چه کاریه؟ مگه نمیدونست که برای نمایشگاه لازمش داری؟
میگم هزار پا، تو خودت دیدی که اون برداشتش؟
نه، ولی آخرین نفری که اینجا بود کرم کوچولو بود. بعدش هم هرچی گشتم پیدا نشد.
بالاخره نمایشگاه نقاشی هزار پا برگزار شد و همه حشرات مزرعه سبز تو باغچه کوچیک جلوی خونه اون جمع شدن. اونها خیلی مشتاق بودن تا ببینن هزار پا چه تابلوهایی کشیده. هر گوشه رو که نگاه می کردی چند تا حشره راجب نقاشی های هزار پا مشغول صحبت و گفتگو بودند و از تابلوهای اون تعریف می کردن. همه ی حشرات اومده بودند به جز کرم کوچولو.
آفرین هزار پا، چقدر هنرمند بودی و ما نمی دونستیم.
هزار پا، اون تابلو کوچیکه که من و کرم کوچولو دوستش داشتیم کوپ هست. فکر کردم اونم جزو نمایشگاهه.
قرار بود باشه، ولی فکر کنم کرم کوچولو زیادی ازش خوشش اومده.
یعنی چی؟
هزار پا بهش قول داده بوده که اون رو بهش هدیه میده، اما بعد نمایشگاه، ولی بس که اون نتونسته صبر کنه.
آفرین بابا جانا، واقعا تابلوهات قشنگن.
کفش دوزک، این یکی رو ببین، این نقاشی دریاچه پشت مزرعه است.
حالا کرم کوچولو کجاست؟
نیومده دیگه، معلومه.
ای بابا ملخ، چرا اینجوری میگی؟ فکر نکنم کرم کوچولو همچین کاری کرده باشه. ایناهاش خودش داره میاد.
کجا بودی کرم کوچولو؟ کلی وقت نمایشگاه شروع شده.
یکم کار داشتم، اصلا حواسم به غروب خورشید نبود. وای خدای من، چقدر خوب اینا رو چیدی هزار پا. میگم هزار پا، یادت که نرفته قول اون کوچیکه رو به من داده بودی؟ اینجا نمیبینمش.
ما هم ندیدیمش. تو مطمئنی ندیدیش؟
آفرین هزار پا، خسته نباشی، خیلی کار خوبی کردی که تابلوهات رو به نمایش گذاشتی.
ممنونم، ولی یه کاش تابلو کوچیکه هم بی بود. تو ندیدیش دیگه؟
ملخم از من پرسی؟ من از کجا بدونم؟ من که از همه شما دیرتر رسیدم.
منظورمون اینجا نیست که، دور و اطراف خونت مثلا.
من متوجه منظورت نمیشم ملخ. هزار پا، این ملخ چی میگه؟ نکنه هزار پا واقعا فکر کردی که من اونو بی اجازه تو برداشتم؟
اصلا قابل تو رو نداره، ولی من میخواستم بعد نمایشگاه اون رو بهت بدم.
این خیلی بی انصافیه که در مورد من اینطور فکر میکنی. من تمام صبح برای چسبوندن پایه‌ها بهت کمک کردم.
دیدی گفتم هزار پا، کاش اول از خودش میپرسیدی بعد برای من و ملخ و بقیه تعریف میکردی.
بابا جانا، صدای من رو نمیشنوید؟ هزار پا چی شده بابا جان؟ چرا همه اینجا جمع شدین؟
بابا سوسکی، یکی از تابلوهای هزار پا گم شده، داشتیم راجع به اون حرف میزدیم.
تازه کرم کوچولو رو بگو، اینقدر ناراحته که نمیشه باش حرف زد.
قاب تابلوت سبز بود، از همه این نقاشی ها کوچیکتر بود.
بله درسته، شما از کجا میدونید بابا سوسکی؟
چون پشت خونت رو شاخه کنار پنجره بود، فکر کردم خودتون جا گذاشتیش.
عجب حافظه داغونی دارم، اونجا گذاشتم که قابش خوش بشه، صبح چسبونده بودمش.
خیلی خوب، مشکل حل شد، حالا بریم بقیه تابلوها رو ببینیم.
واقعا که ملخ خان، تو هزار پا باید خجالت بکشید که اینقدر ناعادلانه رفتار کردین. ببینید چقدر اونو رنجوندی.
منم موافقم، کاش قبل از اینکه اونو قضاوت میکردین از خودش میپرسیدین که از تابلو خبر داری یا نه.
قصه نخور کرم کوچولو، ما همه میدونستیم که تو بی اجازه چیزی بر نمیداری.
حالا فهمیدم اینجا چه خبر بوده. بابا جانا، بدون عدالت دنیا به جایی پر از ظلم و ناراحتی و دلخوری تبدیل میشه.
راست میگه بابا سوسکی.
حالا برای اینکه عدالت در مورد ملخ و هزار پا اجرا بشه، تو چه پیشنهادی داری کرم کوچولو؟
نمیدونم،
ولی من میدونم هزار پا خان باید تا چند وقت هر روز بره خونه یه کرم کوچولو و بهش نقاشی یاد بده. من میدونم که کرم کوچولو چقدر نقاشی رو دوست داره.
چه فکر خوبی. ملخم باید روزایی که کرم کوچولو کلاس نقاشی داره براش غذا بیاره تا یادش بمونه، تا در مورد چیزی مطمئن نشده راجع بهش همه جا صحبت نکنه.
بس که چاره ای نداری ملخ جان. باشه قبوله. اصلا قابل شما رو نداره.
البته من که فقط داشتم از قول هزار پا حرف میزنم. ولی خب باشه قبوله.
حالا هزار پا جان، این تابلو مزرعه ذرت رو به من میفروشی یا خودم بزنم زیر بغلمو ببرمش؟
وای این چقدر خوش رنگه شب تاب جون.
دیگه ناراحت نباش کرم کوچولو، بیا اینجا پیش ما.
تهیه شده در
پژن بی ام اس.
شما هم دغدغه تغییر جامعه رو دارید؟
شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ای دید؟
دلتون میخواد هر از گاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنه؟
پس با ما هر جمعه
تو پادکست هفت همراه باشید.
پادکست هفت جمعه ها در رسانه پرژن BMS.
کودکان منادیان صلح. خونه عمم رفته بودم. از بچگی این عممو خیلی دوست داشتم. تو خونهشون خیلی به ما خوش میگذشت. عمم دو تا دختر داشت و دو تا پسر. خونهشون پاتوق بچه ها میشد تو تابستونا و بازی های تموم نشدنی دوران کودکی هم مشغولیت و سرگرمی ما خونه عمم بود. دختر وسطی عمم زهره تقریبا همسن من بود. با هم رفیق بودیم. شوهر عمم آدم عصبی و کم حرفی بود که اغلب توی خونه نبود. اونا باغدار بودن و همیشه کارهایی برای انجام دادن داشتن. بعدها که بچه ها بزرگتر شدن به مادر پدر کمک میکردن و تقریبا همیشه مشغول کار بودن. البته یادم هست که حتی وقتی کوچیکترم بودم بعضی وقتا به پدر مادرشون کمک میکردن و با ما بازی نمیکردن. به هر حال حالا از اون سالها خیلی گذشته. زهره ازدواج کرده و دو تا بچه داره. زهره هم مثل پدرش کمی عصبیه. از همون بچگی ما کمی ازش میترسیدیم و خیلی سر به سرش نمیذاشتیم. خونه عمم که رسیدم دیدم زهره هم با بچه هاش اومده. خیلی خوشحال شدم. ولی در این حال به خودم گوش زد کردم مواظب باش هر حرفی نزنی. مشغول گفتگو بودیم که جیغ دختر من بلند شد. پسر زهره دختر منو زده بود و گاز گرفته بود. زهره اینو که دید پسرش رو زد و کلی بد و بیرا بهش گفت. در حالی که دخترم رو بغل گرفته بودم گفتم زهره جون اینقدر جلوی ما بچه رو دعوا نکن. این درست نیست. عممم گفت میبینی عمه؟ هزار بار بهش گفتم با این بچه ها اینجوری رفتار نکن. مگه به خرجش میره؟ زهره که مثل یک بمب تازه منفجر شده بود سیل کلماتی که از دهنش خارج میشد رو به سمت ما پرتاب کرد و گفت به هیچ کس مربوط نیست. بچه منه. مال منه. خودم هم میدونم باید چجوری تربیتش کنم. اصلا من دلم میخواد بچه‌مو اینجوری تربیت کنم. دلم میخواد یک احمق پرخاشگر دیوونه ازش بسازم. مال خودم، حقشم دارم. هم خدا و هم پیغمبر این حقو به من دادن. و کلمات و جملاتی که دیگه نمیشنیدم. فهمیدم که من و عممم اشتباه کردیم. نباید اینجوری زیر سوال میبردیمش و قضاوتش میکردیم. ولی حرفای زهره همینطور تو سرم میچرخید. بچه منه، مال منه، سهم منه، اراده منه. واقعا اینطوره؟ بچه ها مثل اموال من هستن؟ من حق دارم هر دخل و تصرف و هر مداخلهی در وجودشون بکنم؟ واقعا بچه ها متعلق به چه کسی هستن؟
همین 70-80 سال پیش نگاهی که به کودکان داشتن این بود که اهمیت و ارزشی ندارن تا وقتی که به بلوغ برسن و صاحب اعتبار و نام بشن و اون وقت هست که میشه اونها رو دید و به اونها اهمیت داد. از این رو بود که در طول تاریخ کودکان مورد ظلم قرار می گرفتن و یا نادیده گرفته می شدن و نسبت به اونها کاملاً بی تفاوت بودن. کودکان تا 100 سال پیش که از نیروی کار رایگان و ارزان اونها استفاده می شد، سرمایه و مال محسوب می شدن. حتی در کشور ما هنوز هم می شنویم که مردی بگه من خونه و مال و زن و بچه دارم. امروز کودکان موجوداتی لطیف و زیبا به حساب میان که باید با مراقبت ما به رشد و کمال برسند. در حال حاضر کودکان رو دارای حق و سهمی از جهان میدونیم و به آزادی اونها احترام میگذاریم، استقلالشون برامون ارزشمند هست، تلاشهاشون رو میبینیم و به استعدادها و مواهب درونی اونها اهمیت میدیم. اونها رو آفرینشی یگانه از جانب خداوند یکتا میدونیم و هیچ انتظاری درباره آینده اونها نداریم. و از همه مهمتر این که اونها رو موجوداتی که در دوران زندگی از اونها بهره بگیریم و در پیری مسئول رفع نیازهای ما باشند نمیبینیم. و از این رو هست که هر تلاشی رو که کودکان برای اقدامی مسئولانه و در جهت رشد و کمال خودشون انجام میدن تحسین و تشویق میکنیم. مانند آینه‌ای میشیم که استعدادها و خصوصیت‌هاشون رو به اونها نشون میدیم و کودکانمون رو به سمتی سوق میدیم که از آن خود اونهاست و منطبق بر انتخاب‌ها و آزادی اونهاست. حضرت عبدالبها اطفال رو دردانه، نونهالان جنت ابها، نوگل گلستان محبت، نهال بوستان هدایت و نهال‌های پرشکوفه بهار می‌نامند. و در این القاب چه حس عمیقی از عشق، محبت و مراقبت نهفته است. چه حسی از لطافت و طراوت و ارزش رو القا می‌کنه. همچنین می‌فرمایند ای پاک یزدان، این نهالان جویبار هدایت را از باران ابر عنایت تر و تازه فرما و به نسیم ریاض احدیت اهتزازی بخش و به حرارت شمس حقیقت جانی تازه عطا فرما تا نش و نما نمایند و روز به روز ترقی کنند و شکفته گردند و پربار و برگ شوند. به امید اون که دردانه های پرارزش ما روز به روز ترقی کنند و علم صلح و وحدت رو در جهان بلند کنند.
خدایا هدایت نما، حفظ فرما. سراج روشن کن، ستاره درخشنده نما. تویی مقتدر و توانا،
تهیه شده در پرژن BMS.
میتونیم همسایه های نامرئی و بیتفاوتی برای همدیگه نباشیم. میتونیم همسایه های فضول و آزاردهندهی هم برای همدیگه نباشیم. یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب. میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظهی برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی رو بسازیم. محله هایی که نه مجموعی از قلعه های محکم برای پناه گرفتن، که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت و حمایت متقابل.
سلام همسایه، هر دوشنبه از رادیو پیام دوست.